بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از شروع به صحبت یه مسئله شرعی بگم خدمتتون و سؤالی هم شده، البته بعضی عزیزان نوشتن به صورت مکتوب دادن، این رو جوانها انشالله دقت کنن که البته این مسئله رو بنده بیان میکنم، بعد یه انتقاد خیلی کوچک و ریزهی و دوستانه دارم برات بعضیتون. و اما مسئله شرعی در مورد کف زدنه، این مسئله رو خوب عنایت بفرمید که بعدن عوض نشه. بله، بنده دیدن که از حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظمی های عراقی دامت برکاته که این مرد مرد بسیار بزرگی است، فوق‌العاده است و خیلی نمیدونن و اینو بدونید در این شب عزیز میگم که ایشون غیر از این که یک مرجع تقلید است، یکی از اولیاء الهی است. الحمدلله سعادت داشتم خدمت ایشون بسیار بهره بردم و زیاد شرفیاب شدم و ایشون از مشایخ اجازه من روسیه هست که اجازه روایت از او دارم. بله، از ایشون استفتا شده در مورد کف زدن، یه جواب خیلی علمی و منطقی داده که این کف زدن های شما رو تصحیح میکنه خلاصه. منتها انتقاد من به چیزی دیگه است که خواهم گفت انشالله. بله، می‌فرمایند که کف زدن در مورد تشویق نسبت به یک امر عاقلانه عیبی ندارد. مثلا میگیم داریم جایزه میدیم، یه مسابقه علمی بوده، عرض کنم که یه جوان صالحیه در یه موردی برنده شده، آمده یک کاریست که به کشور یه خدمتی شده، یه نفر کتاب خوبی نوشته، یه نفر خوب مثلا شعر میخونه، زیبا میخونه بدون بله ارکان ورود به حرام، یا یه همچه مجلسیه که نم عاقلانه است دیگه، تشویق میکنیم و این مجلس رو میخواییم با شکوه بکنیم که دیگه امر عاقلانه تر از تعظیم شعائر نیست. پس ایشون مرغوم میفرمیان که کف زدن در مقام تشویق نسبت به یک امر عقلایی عیبی ندارد. یه وقت هست که کار غیر عاقلانه هست، یه نفر مثلا در یه جایی کارایی میکنه، همچه کارایی سبوکی میکنه، مثلا دور از نزاکتی میکنه، ما هم کف میزنیم. اما نه، یه وقت هم یه همچه مجلسیه، میخواییم شادی رو ظاهر کنیم، سرور را اظهار بکنیم، پس این کف زدن ها عیبی نداره. بعضی ها در اینجور مجالس احتیاط میکنن، کف نمیزنن. نه، عیبی نداره. اما انتقاد من انشالله عوضی شنیده باشم. یه مختصر چند صدای سود شنیدم، ها انشالله که من عوضی شنیدم، یا اونا اصلا اهل اینجا نبودن، جن بودن. بله بله، یا چی بودن؟ خلاصه سود زدن در مجلس اهل بیت علیه السلام جدن دور از شأن مجلسه. یادتون باشه جوانها، در امثال این مجالس کف بزنید، اما سود مطلقا سبکه، یعنی باب شأن مجلس اهل بیت نیست. البته چرا، در مسابقه فوتبال نه، حالا شاید مستحب باشه. بله، ولی در اونجا نه. این را فرمودید هم پس یه حلوات محبت کنید. بله، و اما روایاتی رو گفتم حضورتون، وعده دادم که خدمت مقدستون بگم. این روایات برای ما شیعان بشارتیست که بگم، بعد بپردازیم به مختصری از فضائل، یعنی قطره ای از دریای فضائل حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی مولود امشب. و اما اون دست روایات که در اول عرضم گفتم که این شادی ها، این مجلس ها، این مناظر به عرض حضرت صدیق طاهره و معصومین دیگر علیه السلام میرسد، در این خصوص مطلبی را عرض میکنم. شاید آیون جوانها 20 سال پیش بود، بله بنده جوانتر از حالا بودم، نیروی بیشتر داشتم، به خودم گفتم که این همه ما به ائمه توسل میکنیم، عرض ادب میکنیم، یه یک خرای میکنیم، عرض میکنم حضورتون که مجلس میگیریم، تعظیم شعائر میکنیم، بالاخره در اعیاد به گونه ای، در وفیات، در شهادات به گونه ای، بالاخره ما میگیم چرا میبینن، متوجه میشن، به عرضشون میرسه. من به عنوان یک شیعه خودم میخوام به این مطلب یقین پیدا کنم، خودم با خودم گفتم. بعد عرض کنم حضورتون که خدا توفیق داد، واقعا خدا نعمت وجود علمای ربانی را از من گیرد، یک عالم ربانی و یک عارف کبیر که مرحوم والدم قدس الله سره بود، از برکات ایشان آقا من به نتیجه عجیبی رسیدم. ایشان کتاب محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیه و محاسبت النفس کثعمی و کتاب کشف الریبه، این سه نسخه را پدرم حاشیه زد، تصحیح کرد و چاپ کرد که دو تا مقدمه در اولش خورده، یه مقدمه از آقای طباطبایی مرحومه، مقدمه دوم که امضا نداره و اهل عرفان و خیلی زیر رو کرده و سرگردون کرده، از مرحوم پدر ما مرحوم آیت الله آقای اصفیایی بهش میگفتن. بله ایشون به عنوان اصفیایی معروف بود. و در این شب عزیز اینم یادگار براتون بگم که بدونید که مردان خدا در چه اوجی هستن. وقتی ایشون مرحوم شدن، نه که پدر خودمه، از این بابت میگم، به عنوان یک عالم، چون یک عالم تعلق به همه دارد، یک مرد بزرگ تعلق به همه داره. بله ایشون وقتی وفات کردن، من رفتم خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، کردم در قید حیاته، گفتم آقا پدر ما مرحوم شده، هنوز جنازه رو زمین بود، این در عظمت مرد میخوام بگم و من نمیخوام شما رو به زحمت بندازم، اگر ناراحت نیستید براتون راحت نمازش رو شما بخونید. آقای بهاءالدینی برای اینکه من خجالت نکشم فرمودن من حالم از چند روز دیگر، چند روز پیش از این بهتره، یعنی هیچ ناراحت نیستم. و با یک اهل علمی رفته بودیم اونجا که اونم خودش از اولیاس، مرد بزرگیه، با اون بودیم، به اون گفتی یه چایی بریز بده به فاطمی نیا، یکی هم خودت بخور. اومدیم این چایی را بخوریم، ایشان یه نگاهی کرد و فرمود که این مرد، یعنی پدر ما، در برزخ حکومت داره. خیلی حرفه ها، در برزخ حکومت داره. حالا حکومت در برزخ با توپ و تانگوی نیست، اونم یه معنای خاصی داره، یه سری داره که از عقل من بیرونه، ولی در مقام لفظی حالا ممکنه یه چیزایی گاهی بتونیم بگیم که دیگه الان نمیخوام بگم. اینو فقط گفتم که شما عزیزان یه نشاطی پیدا کنید که این دنیا دنیای عجیبی است، این عالم در این ظاهر خلاصه نمیشه، بعد از این دنیا عالم دیگری هست، به حدی که فرمودن در برزخ حکومت داره. البته یه بحثیه که بحثای قرآنی داریم، شبا در مهدیه و به برزخ برسیم به احتمال چیزایی به عزیزان انشالله خواهم گفت. بحثای قرآنی من میدونید که تا پریشب در مورد هدایت خاصه بود، از دیشب در مورد ولایت امیرالمومنین است، از جدگاه قرآن که براتون شروع کردم، انشالله میرسیم به مباحث دیگر. حالا کلها المقدمه دوم از اون مرد بزرگ است که امضا نکرده، امضا نداره. خلاصه اون کتاب رو من در تصحیحش و مقابلش به اون مرحوم کمک کردم، دیدم آقا یک فتح بابی شد، من که دنبال این مسئله که بودم اونجا این مسئله درش به روی من باز شد. یعنی اخباری که دلالت دارد بر اینجا اعمال ما به عرض ائمه و معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین میرسد، تقریبا نمیگم همه را، اکثر اون را، اونها رو سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون کتاب جمع کرده. یعنی وقتی اینا را دیدم، ایمانم نسبت به این مسئله تجدید شد که تمام کارای ما زیر ذره‌بین اهل بیت هست، اشراف دارم بر این کارا. و ما بیچاره ها شیعیان که اینقدر دیشب توضیح دادم خلوتمندیم، از این طرف تکلیف داریم، باید خیلی مواظب باشیم. من و امثال من اگر به این ثروت متوجه نشن بیچاره میشن که زیر ذره بین باشن و مواظب کارهای خودشون نباشن. بالاخره این اعمال زیر ذره بین است. یه حکایت براتون میگم، اینم در این شب عزیز یادگار باشه از من، و این حکایت ها بسیار دارای فواید است، از آب گذشته است و برای من حالا شخص خودم مشکلی را حل کرد. و قبلا بگم مشکل چه بود. قبلا گفتیم که بزرگ شما عرض کنم که یه وقتی صحبت بود اختلاف است در قبر منور حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در مصر یا در شام. توجه کردید؟ بعضی گفتن در مصر، بعضی گفتن در همون شام سوریه است که میریم زیارت میکنیم. البته این اختلافی است و گفتگو شده. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه صاحب عیان شیعه یه کتابی دارد به نام معدن الجواهر و نزهت الخواطر که سه جلده، در اونجا می نویسد اونی که در قاهره هست زینب بنت علی است، اونم ولی نه بنت امیر المومنین، یه علی دیگری است، اونم زینب، اسم پدرش هم علیه، هیچ کسی دیگر. و اونی که در شام محققن حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست، ایشون نوشته. و دیگران هم چیزای دیگه گفتن. حالا گفتم یقین هر کس میگن برای خودش حجته. این قضیه که میخوام براتون بگم از اشراف ائمه، این فائده رو برای بنده بخشید که من یقین کردم که در این اختلاف هم بیجاست و قبر همان است که در شامه، در همون سوریه. سند این قضیه رو براتون میگم. سند وقتی که آیون به قول علما اسناد وقتی زود برسد به دست اول، در عرف علمای رجال به این میگن سند عالی، که واسه زیاد نمیخوره. این سند خیلی زود به دست اول میرسه. گوش بدید جوانها، ببینید بنده نقل میکنن بإذن الله و کرمه از مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین بهاری قدس الله سره، از شاگردای حاج شیخ بود و از همدوره های امام و مرد بزرگی بود، تلا قضیهش مفصله. بنده از ایشون نقل میکنم، دیگه به خودم گفته دیگه، هیچ واسه نمیخوره. و او نقل میکند از مرحوم آیت الله حاجی میزلیای شیرازی، پسر میرزای شیرازی بزرگ، همون که تحریم تنباکو داشته و سر صداش به همه جا رسیده. توجه کرد میرزا مرد بزرگی بوده، به از دو لب امام رضوان الله علیه خودم شنیدم وقتی اسم میرزا را آورد، فرمود میرزای شیرازی سلام الله علیه، به همین تعبیر به این دو گوشم شنیدم. خلاصه مرد بزرگی بوده. از کنم حضور مقدستون که پس ببینید سند عالیه، یعنی زود میرسه به دست اول. بنده نقل میکنم از مرحوم عاشق محمد حسین بهاری، و او نقل میکند از حاجی میرزای شیرازی پسر میرزای بزرگ، یه سند از اون واضح تر نمیشه. مرحوم حاجی میرزای فرموده بودن که نزد پدرم نشسته بودن، دیدم یک نفر آمد، گفت آقا منو خدمت شما فرستادن، مشکل من رو باید شما حل بکنید، و نشانی هم اگر خواستید نشانی هم دارم که بدم. میرزا فرمودن خب نشانی چیه؟ گفت نشانی اینه، آقایی که من خدمت شما فرستاده اینطور فرمود به میرزا بگو در سال فلان تو و حاجی ملالی کمی رفتید مکه مشرف شدید. مسجد الحرام درهای متعدد داره، انشاءالله خدا قسمتتون بکنه، چندین در داره، هر کدوم یه اسمی داره، باب بنی فلان، باب بنی فلان، یه اسمی داره. فرمودن در سال، در فلان سال تو و حاجی ملالی کنی، یعنی میرزا و حاجی ملالی مشرف شدید به مکه، و از فلان در وارد شدید، اسم درم هست، اونجا زیارت کردید، محل شاهد مهم اینجاست، و از بعد از اینجا اعمال حجتون تمام شد رفتید در شام به زیارت قبر امام زینب. به همین تعبیر وارد که شدید یه چیزی ریخته بودن در محرم، یک کاغذ خورده بوده، چی بوده، یه چیزی فرض فرمید که زائری بوده، اون را هم با گوشه عبا حمل کردید و بیرون ریختید، و و بعد زیارت کردید. میگه تا سخن این بنده خدا تمام شد میرزا یک ساعت گریه کرد. میرزا شیراز و این نبوده گوینده این سخنان مگر وجود نازنین مولای اون حضرت صاحب الامر علیه الصلاه و السلام. این سندی است برای من بسیار عزیزه، چون عاشق محمد حسین بهاری از اولیا بود و او هم نقل کنه از حاجی میرزاعلی‌های شیرازی که اونم از اوتاد بوده، عدالتش علمش متفق علیه بوده و از این حکایت برای من یقین حاصل شد که قبر اولیا مخدره حضرت زینب سلام علیها در همون شامه. حالا قرارم این است که ببینید، گفتم اعمال ما زیر ذره دینه. میگه فلان سال رفتید مکه، از فلان در وارد شدید، رفتید حرم امان، گوشه حرم یه زبالهی بود با گوشه عبا برداشتید بردید ریختید بیرون، یعنی یه مایلوسی باشه آدم اونجا خم بشه یه استکان بذاره یه استکان برداره، اینا زیر زرزبین ایناست. این مایلوس شما زیر زرزبین ایناست. و گفتم که اخبار در حد تواتره، تواتر دیگه اینجا استادمون حضرت آیت الله یزدی تشریف دارن خدمتشون درست هست میدن، تواتر مفید علم است. امروز شما در خیلی از مسائل با تواتر علم یافتید. بله الان ما اینجا نشستیم، خیلی از ماها بغداد نرفتیم، بله با تواتر میدونیم بغدادی وجود داره، به این درستان نرفتیم ولی میدونیم وجود داره. یه تواتر مفید علمه، اخبار به حد تواتر رسیده که اینا بر ما اشراف دارن. و آیه هست در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرمد و قل اعملوا. البته من آیه به تفصیل بحث کردم برای دوستان در جای دیگر، آیه عجیبیه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میفرمد پیغمبر به اینا بگو عمل کنید، هر کار میخواید بکنید، اینقدر بدونید که خدا و پیغمبر و مؤمنون اعمال شما رو خواهند دید. در حدیث دارید مقصود از مؤمنون ذوات مقدسه ائمه هستند، این اعمال ما رو میبینن. به هر حال انشالله امیدواریم که ما در امثال این مجالس اخلاصمون رو حفظ بکنیم و این تعظیم شعائر، این منظره‌ای که درست شده، این گل آوردن، این شادی ها، اینا همه انشالله منظور نظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خدا همتون انشالله بهره‌مند کنه. و اما از فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه عرض کنم حضورتون که به عنوان قطره از دریا، خب ما نمیتونیم احاطه کنیم، کتاب های مفصلی در مورد حضرت نوشته شده، در علم حضرت، در زهد او، در کرم او، در اخلاق نازنینش، در معجزاتش، اصحابش، عصرش، که اینها دیگه بحث های بسیار مفصلی است. ما اینجا فقط تبرکن چند تا منقبت عرض میکنیم رد بشیم، مختصری اشاره به حدی که عزیزان رو خسته نکنیم، اشاره به عصر حضرت داشته باشه. فضیلت اول رو از کتاب تذکرت الخواص نقل می کنم. تذکرت الخواص کتاب عظیم القدریه، مؤلفش ست ابن جوزیه. در بین علمای سنی یکی از علمای بسیار مشهور ابن جوزیه، که ابن جوزی حنبلی هم بوده و کتب زیادی نوشته، تفسیر داره، چیزای دیگه داره مفصل. این یه نوهی داشته ست ابن جوزی بهش میگن، خیلی وقتا هم از جدش مطلب نقل میکنه، قال جد و نکذا و کذا. خلاصه این از اون دست از علمای سنی بسیار محترم و مشهوری بوده که دیگه حرفش قبول میکردن، زیر بارش میرفتن. کتابی داره به نام تذکرت الخواص، که این تذکرت الخواص در ایران سابق چاپ شده، چاپ سنگی، و در نجف هم چاپ شده. اما چون کتابای مهم ای بسا مطلبی درش پیش میاد که انسان تردید داره صحیح یا نه، ما به خاطر اهمیت کتاب از این دو نسخه داریم. کتابهای مهم را معمولا ما تا اونجا که بتونیم نسختین تهیه میکنیم که غلط هم دیگر رو بگیرن، هم چاپ ایران و هم چاپ نجف. در اونجا دیدم که نقل میکند وقتی که اهل بهشت در بهشت مستقر شدند، لما استقر اهل الجنه فی الجنه، قالت الجنه، در مباحث گذشته اشاره کردیم که ما در روایت داریم بهشت اینطور گفت، بهشت اینطور میگه، و اینا تسامح در تعبیر نیست، بهشت واقعا حرف میزنه. و این الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا زنده است، منتها دیگه از عقل ما خارجه. برای تقریب ذهن عرض کنم که این حرف را به ماها گفتن که در بهشت حوری هست، قصر هست، میوه هست، چشمه هست، نه یه میوهش مثل میوه هست که در این مغازه های میوه فروشی هست، نه چشمه هاش مثل چشمه های ماست، نمیدونیم چیه. برای تقریب ذهن یه چیزایی گفتن، اگه خدا قسمت کنی باید بریم فقط ببینیم. بله، در حدیث دارد که فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، در بهشت چیزایی هست که چشمی ندیده، توجه کردید، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، گوشی هم نشنیده، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، به ذهن بشری هم خطور نکرده. فقط یه اشاره ای داره جمال السالکین آیت الله آمد جواده های ملکی تبریزی قدس الله سره، که از صاحب بصیرتی نقل کرده که میفرماید که در بهشت اگر انسان به یک لذتی برسد، لذائذ دیگر را در ضمن او در میابد، در لذائذ البته نفسانی ها. مثلا یه سیب بخوره، در اون حال چون سیب رو داره میخوره، یک موسیقی بسیار خوبم برش نواخته میشه، موسیقی اونجا حرام نیست. بعدا حرف در میاریم که فلان کس گفت که موسیقی بهش فرق میکنه، توجه فرمودید، شراب در اینجا خوردنش حرامه، اما شراب اونجا این شراب نیست، از این زهرمار نیست، دور از جون. میفرماید شراب هم تهورا، شراب اونجا آدم رو پاک میکنه، عوض میکنه، زیر رو میکنه. بله، روایت در این که کسی در دنیا از حرام اجتناب کنه، حتی خدا صدای خوبم در اونجا براش تهیه کرده. حدیث داریم که شاخه های درخت در بهشت میشکنه، میفته زمین، وقتی میفته بهترین موسیقی از اون پخش میشه. بله، موسیقی اونجا عیب نداره. بعد نگه فرنگست که موسیقی عیب نداره، ها، موسیقی بهشت عیب نداره. در آیه هم داریم که میفرمد فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که نفسها بخوان در بهشت است، هر چی که شما بخواید. توجه فرمودید؟ به هر حال بهشت زنده است، ما نمیدونیم چیه. توجه فرمودید؟ امیر المومنین یه جمله عجیبی داره، حضرت میفرماید که هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. دقت فرمودید چیه؟ هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. مثلا میان یه باقی را توصیف میکنن، آدم نمیبینه، نه این خبرام نبوده، یه قدری بزرگ بر بیان کردن. یه کارخونه ایست که مؤسسه ایست توصیف میکنن، آدم میبینه نه، یه چند درجه از گفته اون گوینده پایین تره. حضرت میفرماید هر چیزی عیانش، بیانش از عیانش بزرگتره. فقط میفرماید یه چیزی هست که عیانش از بیانش بزرگتره و اون بهشته. هر چی بگن باز نارساست، باز شمه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین زنده است. و این نتر الاخر لهی الحیوان که گفتم براتون. پس روایت میگه که بهش میگه بهش گفت، نه تسامح در تعبیر نیست، واقعا بهش درست میزد. صدق ابن جوزی نقل میکند که لما استقر اهل الجنت فی الجنه، وقتی اهل بهش در بهش مستقر شدن، قالت الجنه، بهش یه حرفی میزن، یا رب الست وعدتنی، در بعد نسخه شد الیس وعدتنی، اونم صحیحه، انتو زیمنی برکنین من ارکانک، خدایا مگر وعده نداده بودی مرا به دو مخلوق بسیار بزرگت زینت بدی. خدا می فرمد قلم ازین که دل حسن و الحسین، مگر ترا به حسن و حسین زینت ندادم. اینا زینت دستگاه خدا هست. باز روایت شاید در تسنن از قرام که به حد تواتر رسیده باشد، و این مجدست برای شما و ما برای همه شیعان، بالاترین مجدست در مثل این شب که قبلا از شما سؤالی میکنم و از طرف شما به نیابت جواب دیدم، و اون این است که آیا دعای پیغمبر رحمت دعای سید انبیا رد میشه؟ ابدا. دعای او هم رد بشه، پس دعای کی قبول میشه؟ و این بالاترین مجدخش، میدونید پیغمبر اکرم شما را دعا کرده و این دعا رد نمیشه؟ هر کس بگه دعای پیغمبر رد میشه، در مرز کفر تا من قدم برداشته. اینه که بنده دیدم آقا عجیب از ابن عساکر خیلی مرد متعصبیه. او در تاریخ دمشق و دیگران در جای دیگه، همون ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه، چندین عالم سنی میگه شرط به تواتر برسد. میگه پیغمبر اکرم وقتی حضرت مجتبی امام حسن علیه السلام رو میدید، میگفت اللهم انی احبه، خدایا من او را دوست میدارم. در بعض روایات هست فاحبه، تو هم او را دوست داشته باش. و در روایات دیگر که همه نام برده ها نقل کردن این است که وقتی امام حسن و امام حسین را میدید، میگفت اللهم انی احبهما. ببینید مژده اینجاست، من این دو فرزندم را دوست میدارم. فاحبهما، تو همین دو فرزند من دوست داشته باش. و احب من یحبهما، دوست داشته باش هر کسی را که حسن حسین منو دوست داشته باشه. به خدا قسم اگر مواظب نمازاتون بشین، آب به والدین نباشین، یک قدری مواظب خود باشین، شما میدونین که من از اونا نیستم مجلس کرد میکنم ادا در بیارم با آبروی اهل بیت بازی کنم، نه، به فضل الهی حساب هایی که در دست داریم از اخبار احادیث میگم، یک سعی کنید یک قدری مواظب خودتون باشید از لحاظ نماز و حقوق والدین و ارهام و چیزای دیگه، یک قدری مواظب باشید، عاقبتتون به خیره. الحمدلله عاقبت دوستان امام مجتبی به خیره، دیگه دعا از این بالاتر نمیشه. خدا کسی را دوست داشته باشه او را جهنم میبره؟ مگه در این مهدیه شما کمیل نمیخونید هیهات انت اکرم من ان تضیح من ربیته؟ میگه خدا یا تو کریم تر از اینکه ضایع کنی کسی را که تربیت کرده باشی. پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشن دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا هم چه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنیم. مگر بی تقوی باشیم نستجیر بالله، بی مبالغ باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسل ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن، گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشین دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا هم چه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگر بی تقوی باشین نستجیر بالله، بی مبالغ باشین. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسل ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن، گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله به عرض به سمع این عزیزانمون برسه و یادگار باشه، یعنی در لوح دل بنگاریم، نه اینکه فقط یه شب گوش بدیم. آقا ببینید زیبا چیه ها؟ حضرت مجتبی به عنوان یک معصوم که متصل به غیبه است اظهار نظر میکنه، میفرمد ان احسن الحسن الخلق الحسن. عجب، زیباترین زیباها خلق زیبا. اگر خلقت زیبا نباشه هیچ زیبایی تو را آرایش نمیتونه بده. خدا شاهد دور بر آدم خلوت میشه. ماشی با خیلی زیبایی داری، خط خیلی زیبایی داری، توجه کردی؟ صدای خیلی زیبا، منظر خیلی زیبا، اخلاقت زیبا نباشه ها، مردم میگن آقا ولش کن. نه دیدار عرب به قول برد نشیبی شطور. پیغمبر که معجزه داشت، خارق العاده از او سر میزد، مرده را زنده میکرد. قرآن میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر که اینکه معجزه داری مرده را زنده میکنی، دنها بشی یه آدم خشنی بشی، تندی بشی، مردم از دور برد پراکنده میشن. من اون وقت فکر میکنم که خشن باشم، متکبر باشم، قیافت بگیرم، معجزه هم که ندارم بزن مردم دور برم باشن. عجب اشتباهی. ان احسن الحسن الخلق الحسن. وقتیت باقی نمونده که من در مورد عصر حضرت صحبت کنم، فقط یه اشاره مختصری می کنم با ذکر یه صلوات از شما ها. بله عرض میکنم آقایون، ما برای این که به عصر حضرت یه نگاهی بکنیم باید اول در مورد معاصر پلید و منافق و جائر حضرت مجتبی در معاویه یک قدری فکر کنیم حضرت چه معاصری داشته. مظلومیت این اهل بیت در این است که آقا چه کسانی باید طرف حساب بوده، خدا شاهده آدم خجالت میکشه بگه اصلا اینا انقدر عرشی بودن، نوری بودن، قدسی بودن که اینا از این که روی زمین بودن بدون دشمن، ولو هیچ دشمنی نباشه فرض کنیم، هیچ مظاهری نمی داشتن، بازم زجر می کشیدن. اینا اصلا اهل اینجا نبودن بیان روی زمین. به قول یکی از علمای صاحب دل یه حرف لطیفی داره، میگه مردم علما زحمت می کشن که معراج پیغمبر رو اثبات کنن، پیغمبر معراج رفته بوده، حرف لطیفی ها. میگه باید به اینا بگیم که شما اگه میخواییم دلیل بیاریم، دلیل بیاریم که پیغمبر چگونه رو زمین مونده بود، این رو ثابت کنید. معراج نه خود ثابت بکنید، خودش اهل همون بالاها بوده. عجب، اخه اینا یعنی براشون زجر بود در این لباس بشریت آمدن با ما حسر کله زدن. اگر دشمنی هم نمی داشتن همش رو زمین سیاحت می کردن، پس چه برسد به اینکه دشمن داشتن؟ چه دشمنی؟ معاویه. یک قطره از پلیدی های معاویه رو براتون بگم. فقط عصر حضرت در این دو سه دقیقه باقی مونده از وقتم به دستتون بیاد چه خبر بود. آقا یک کتابی هست به نام الاخبار الموثقیات، من چرا نرا توضیح میدم؟ دوست نهارم آدم بی مدرک حرف بزنه. حالو در یه مجلس یه وقتی دید که 10 نفر یاد داشتی برداشتن، به دردشون خورد، بالاخره مشکلی براشون حل شد. من خودم یه وقتی نوجوان بودم، بعضی هم بر میرفتن صحبت های خیلی زیبایی میکردم، آقا دو تا گوش قرض میکردم که منبع بگن یاد داشت کنم برم استفاده کنم، میگن نگفت منبع، اما اصیل میشدیم، سرگردان میشدیم. اینه که بنده منابع رو معمولا ذکر میکنم اگر یه وقت یادم نباشه. این کتاب الاخبار الموثقیات کتاب عجیبیه، ظاهراً از جمله کتابایی بوده که گم شده بوده، چون چندین کتاب علمی حدیثی در شیعه و سنی گم شده، بعضیاش پیدا شده بعضیاش نشده. این هم مثل این که گم شده بود، علما ازش ناامید بودن تا حدی. این کتاب عرض میکنم که الاخبار الموثقیات یکی از مآخذ ابن عبدالحدید بوده، در شرح خود در نهج البلاغه از این زیاد استفاده کرده. سنی های متأثر به خاطر این ابن عبدالحدید یک قدری نرمه، دو دل بودن که بگن زیر بر برن یا نه، چی ایام یه جوری سرگردن. بالاخره این کتاب کتاب عظیم القدریه و ابن عبدالحدید ازش نقل میکنه و در دست نیست، تا اینکه خدا مرحمت کرده آیون تقریبا شاید حدود بله 18 سال 19 سال پیش دید، زیاد ضبط دقیق را نظرم نیست، نسخه کتاب در عراق پیدا شد. این یک چاپ انتقادی شد، دانشگاهی شد، نه چاپ بازاری، بلکه چاپ محقق توضیح شد که الحمدلله نسخه نزد بنده هست از اون چاپ محقق الاخبار الموثقیات، که این مطلب را مستقیما از اونجا نقل می کنم، اگر چه ابن عبدالحدید هم نقل کرده باشد. اما بنده رفتم نسخه را دیدم که وقتی میخوام نقل بکنم یه وقتی جایی بحثی چیزی پیش بیاد بتونم بگم که خودم دیدم. بله الحمدلله نسخه هم در دست من هست و چاپ دانشگاهی چاپ بغداده. بله اونجا می نویسد که کی می نویسد؟ مؤلفش زبیر بن بکاره. باور کنید وقتی اسمش میاد علمای سنی میخوان دیگه از جا بلند شد. زبیر مرد بزرگی بوده، زبیر بن بکار نصابه بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده، غیر از اون نصب قریشش هم من دیدم که برای قریش نصب نوشته، تماشایی نصب قریشش نشون بده که تیاد طولا داشته. علا کل حال دیگه این حرف زیاده، من بخوام باب زوغم با شما حرف بزنم، شما جوانها شاید ملال آور باشه و خستگی خدا نکده پیدا کنید، برسیم به محل شاهد. خلاصه زبیر بن بکار در اونجا می نویسد که پسر مغیرت بن شعبه می گوید، دقت بکنید دو سه دقیقه بیشتر نیست و امیدوارم برای این جوانها این سرنخ خوبی باشد، و ببینید حضرت اصلش چی بوده و چرا اینقدر مظلوم بوده. یه وقت میگن چرا صلح کرده، بله عیب نداره اگه میخوایی متوجه بشی برو مطالعه کن، ولی اینقدر بدونید که من به رفقا میگم ما دو تا چرا داریم، یکی از اینها از دنیای تسنن آمده، یکی از غرب آمده. بله چرا خوبه، عیب نداره، بله میخوایی به فقیه امام حسن چرا صلح کرده برو مطالعه کن، نوشته شده، زحمت کشیده شده. اما بنات برای نباشد که اگر نفهمیدی چرا برد که ایرادی باشه، امام معصومه، حجت خداست، متصل به غیبه، چرا نداره اصلا صلح کرده که کرده. این چراها را خیلی کشندن، یه خورده هم از دنیای تسنن آمده، امام را نمیشناسن، یه قدرش از قرب آمده، در این حال میگن عیب نداره مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم، اما اینطور نباشه که اگر حل نکردیم بگیم پس چرا امام حسن اینجوری کرده. اگر حل نکردیم متوجه میشیم که ما متوجه نمیشیم، اصلی لابد داشته. حالا به هر حال دیده که مغیرت ابن شعبه، ببینید پسرش میگه پدرم از رفقای معاویه بود، شبا با هم شب نشینی داشتن. شما از همین جمله چقدر الهام باید بگیری که نه با هم شب نشینی داشتن، بله جلسه داشتن. مسئله خیلی مهمه، از تاریخ اسلام به فضل الهی اگر وقت باشد پرده های آقا میشه برداشت، حرفای میشه زد، خیلی الهام بخش. یکیش پسر بغیره میگه پدرم با معاویه شبا می نشستن، آخه چرا میکنم می نشستن؟ شکریات و سهریات با هم نمی گفتن که، فقط نقشه بود بر امیرالمومنین، نقشه بود بر امام حسن علیه السلام و نقشه بود بر اصل اسلام. صحبت سر اینه، میگه یه شب دیدم پدرم آمد، یه قدری عبوسه، مثل هر شب نیست. وای میگن یه مثالی هست، میگن ویل لمن کفره نمرود، میگن وای به حال کسی که نمرود بگه او کافر شده. ببین دیگه چی میشه، ببین چی بوده که مغیرت ابن شعبه عبوسه. میگه رفتم پیشش ایستادم که بپرسم تو چی اینقدر ناراحتی داره این شب. اینا را مدرک شو براتون گفتم، الاخبار الموفقیات تألیف اوائل قرن سوم کتاب عزیز القدریه، بله خیلی هم نزد تسنن محترمه، از اونجا نقل میکنم که سرریزی البته اینا اونم میتونسته بیشتر از اینا بنویسه. حالا میگه گفتن که ها ایستادم تا اینکه پدرم سرشو بلند کرد متوجه من شد، گفت پسر جون حاجتی داری اینجا ایستادی، نیازی داری به من؟ گفتم بله، میخوام بپرسم که امشب چرا عبوسید شما؟ گفت پسر جئت من عند اکثر الناس، عجب امشب از نزد کافرترین مردم دارم میاد. گفت کافرترین مردم چیه؟ گفت همه رفیقه همه معاویه. اخو چطور شد؟ مگه تو رو نمیشناختی؟ هر شب میرفتی رفیق بودید؟ گفت بله، بالاخره به این غلیظی نمیدانستم که امشب فهمیدن. گفتن چی شد؟ آدم از گفتنش حیا میکنه، ولی باید آیون عزیزان جوانها یه چیزایی رو ولو به تلخی بشنویم، ولو که تلخه. گفت ما هر شب صحبت میکردیم از این بر از اون بر مسائلی با هم داشتیم، اما امشب نام مبارک رسول اکرم به میان آمد، معاویه این طریق نسبت به حضرت ناسزا گفت. ناسزا، الله اکبر. آقا ابن تیمیه، اینو من حاشیه میزنم، ابن تیمیه به نظر بنده اعدا عدو شیعه است، اغراق نمی کنم ها به لطف خدا، می دونم در این مطالعات ناقابل داشتم به تندی ابن تیمیه در مورد شیعه ندیدم، خدا شاهد گاهی که تبا رو دست می گیرم تو قفصه نمی گذارم، می خونم می برم زرم یه گوشه دیگه که آرام میاد بگم اینا کتابای منه، خیلی تنده. الان وهابی ها در حجاز هستن که هر کس می جنبه می گه این حرامه، اون خونش هدر، اون فلانه، اینا می دونید که پیروان اونن در است،
محمد ابن عبدالوهاب یک فیلتریه. اینا در اصل اتباع ابن تیمیه هستن که داستان مفصله. ایشون یک کتابی دارد که ای کاش این کتاب رو عهد تسنن اونا که میگن معاویه رضی الله عنه اینا بخونن. الحمدلله رب العالمین که الان روشن شده، روشن شدن. بله، من یه شاگرد ترکیه داشتم در دانشگاه، اهل ترکیه بود، میگفت پدرم آخونده میگه تو حضرت معاویه، میگفت گفتم پدر دیگه حضرت نگو لااقل، دو دستگی شد الحمدلله یه دستشون شناختن. بله، از وقتی که مرحوم حضرمی اون کتاب رو نوشت النصائح الکافیه لمن يتولى معاویه، خیلی روشن شد. علا کل حال، بله، ابن تیمیه کتابی داره به نام السیف المسلول علا شاتم الرسول نستجیر بالله. موضوع این کتاب این است که کسی بد و بیراه پیغمبر بگه کافر میشه. خب اینا ما میدونیم اینا این کتاب نوشتن نداره. میخوام از دیدگاه همونا که توجه کردید از سیف المسلول علا شاتم الرسول، اونا که انقدر ابن تیمیه رو بالا میدونن، اینا بیان بخونن اون وقت نگن معاویه رضی الله عنه به نقل معتبر این به پیغمبر بد و بیراه گفته. موضوع کتاب ابن تیمیه اینه ها که من سابق دیدم، متاسفانه نخریدم. حالا در فکرم که اگر، چون کتابای ابن تیمیه بدم میاد، فقط به مقدار نیاز مطالعه میکنم، هر وقت دیدم آقا خونم کثیف شد از بس توهین کرده به شیعه. حالا در عین حال این لازمه که بفرستم باز از جایی برم دیگر ان شاء الله تعالی. خلاصه میگه به پیغمبر ناسزا گفت، گفتم معاویه عجب بد و بیراه، نستجیب بالله، چطور پیغمبر با اون عظمت با تو اینطور باش حرف میزنی؟ میگه گفت ها معاویه گفت. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که من با حسن ابن علی طرفم یا با علی ابن ابی طالب طرفم؟ گفتم بله، من تا حالا اینطور میدونستم که تو با اینا طرف حسابی، الان میبینم داری پیغمبر ناسزا میگی، پس نمیدونستم که با خود پیغمبرم تو خورده حساب داری. گفت به تو خیلی ساده ای، نبخونه حرفه. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که با حسن ابن علی من طرفم و علی ابن ابی طالب طرفم؟ نه. گفت والله دفنم دفنا، به خدا قسم میخوام نام خود پیغمبر دفن بشه، هدفم اینه. نگاه میکنم ببینم چی بیشتر مروج این پیغمبر، میخوام اون از بین ببرم. اگر علی باشه اون از بین میبرم، حسن ابن علی باشه اون از بین میبرم، برای من فرقی نمی کن. حالا یه جمله من نگفتم، یه جمله زشتی ولی مجبورم بگم. میگه اش گفتن بیا دست از این حرفا بردار، گفت هیهات لا ام ملک والله دفنن دفنه، هیهات ای بی مادر که من بخوام دست از این حرفا بردارم، والله دفنن دفنه، میخوام این پیغمبر که الان گفتنه نام خود او دفن بشه. الله اکبر. ببینید آقا، حالا مروج دین حسن ابن علی باشد، من با اون طرف حساب میشم، خود علی باشد با اون طرف حساب میشد. این عصر حضرت یک قطره از دریا و ما یه بحثی داریم که البته دیگه شتان اعظمه. بارها گفتم بعضی از جوان ها مسبوقن و ما بحثمون این است که شیعه باید بداند که هر امامی در زمان خودش پاسداری از دین کرده. این یه بحثیه، من متاسفم مع الاسف خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. در طول سال چقدر ما چرا روشن میکنیم، چقدر ما جالس داریم، این پرچم امام حسین تا احتزاز پیدا میکنه، ما هزاران نفر آدم جمع میکنیم و این از خصیصه های این کشوره، از نعمت های این کشوره. در هیچ سرزمینی نمیشه اینطوری مردم را جمع کرده هر سال، اما باید استفاده کنیم. چرا گفتمون میشه نمیدونم، چه یک بحثیست که هر امامی در زمان خود پاسداری دین رو کرده و اگر با این دستمان دستمای معاویه با این تلیدی که او داشت حضرت مجتبی سلام الله علیه نبود، الان ما از دین اثری نداشتیم، از معارف اثری نداشتیم. حضرت پاسداری که تحویل داد به حضرت ابی عبدالله که دیگه قضیه مفصل میشه، قضیه مفصل میشه که علمای سنی حتی به زبان در اومدن. اون شیخ عبدالله علایلی میگوید که در عصر یزید تمام دین در خطر بود و با هجرت ابی عبدالله دوباره تازه شد، حتی اونم منصفه شد معتقدم ارزم تمامه. فقط یه دعا میکنم میام پایین، خدایا به حق مولود امشب، خدایا به حق مولود امشب. دعای جامعه است که یه جمله بیشتر نیست. ما بالاخره شبای احیا در پیش داریم، سحرها داریم، افطارها داریم، تمام لحظات این ماه پر قیمت پر بهاست. خدایا به حق مولود امشب هر دعایی که شیعان اهل بیت امشب میکنن شبای دیگه خواهند کرد، در گذشته در مزام کردن، در حرمها، در اعطا مقدسه، در شبها روزه مقدس، خدایا به حق مولود امشب همه را به هدف استجابت برسن. چند تا مریض گفتن اینجا می نویسن به من میدن دلم می سوزه، بالاخره بنده که قابل نیستم، یه طلبه روسیه هستم، اینجا مهدیه است به خاطر اینجا، نه به خاطر من، میگم دعا کن خدایا به حق مولود امشب. خدایا من دوست ندارم خیلی قسم بدم، برای چند تا هستن که دلم خیلی سوخته، خدایا تو را به حسن ابن علی علیه السلام، به اون بدن نازنینش این مریض را شفا مرهم، رهبر بزرگوار من طول عمر بده، این سرزمین را از آفات حسی و غیر حسی حفظ کن، برکات ظاهری و باطنی بر این سرزمین نازل بگرده. تو را قسم میدم به مولود امشب، پروردگارا خودمون ذریه‌مون را از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.